بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. در بحث اجاره خدمت شما عرض کنم که وارد این فصل شده بودیم، مربوط به زمان بود که مستأجر در کجا ضامن هست و کجا ضامن نیست، و همچنین مالک در کجا ضامن اجرت هست و کجا ضامن نیست. این در مباحث اجاره در فصل زمان وارد شده بودیم. از این فصل، اون مقدمه فصل و دو مسئله از این فصل خوندیم در سال گذشته، رسیدیم به مسئله سوم. مسئله سوم بحث امسال ماست که این فصل مقدمه سوم رو بخونیم، مسئله سوم رو بخونیم. مسئله سه، اذا اتلف الثوب بعد الخياطه زمن قیمته مخیتن و استحق اجرت المسمات. خدمتتون عرض بشه که ما اگر فرض کردیم که شخص مالک پارچه رو داد به خیاط که برش بدوزه، خیاط این پارچه رو برش دوخ، برش بنا بود که یک پیرهن یا یک عبایی برش بدوزه، برش لباس رو دوخت. بعد از این که لباس رو دوخ، این لباس رو تلف کرد، از بین برد. خود خیاط مثلا این لباس رو آتش زد، از دست مالک و مستأجر ناراحت بود و عصبانی بود، برداشت این لباس رو پاره پاره کرد که دیگه تالف حساب میشه، یا اصلا آتشش زد. خب آیا جناب اجیر ضامن هست نسبت به جناب مستأجر یا ضامن نیست؟ اگر ضامن هست، ضامن چیست؟ و جناب مستأجر، مستأجر یعنی مالک، در اینجا مالک اون پارچه، آیا مالک هم نسبت به اجرت ضامن هست یا ضامن نیست؟ اگر ضامن هست، ضامن چیه؟ ضامن اجرت المسماس یا ضامن اجرت المس؟ در مسئله احتمالاتی هست که این احتمالات شاید تقریبا اکثرش در تعلیقاتی که بر عروه زدن منعکس شده. مجموع این احتمالات 5 احتمال هستش. به ترتیب شروع بکنیم بررسی این احتمالات و بعد ببینیم اینکه بررسی کردیم کدوم یکی از این احتمالات رو اختیار میکنیم. احتمال اول، احتمال اول احتمالی است که مختار مرحوم سید در عروه و مختار مرحوم آقای خویه هستش. این احتمال اول. احتمال اول اینه که جناب اجیر ضامن چیه؟ ضامن قیمت این ثوب است مخیتن، یعنی ضامن پیراهنه، نه ضامن پارچه هسته، ضامن پیراهنه. قیمت پارچه چقدر بود؟ مثلا 1 دینار. بعد الخیاطت قیمت این پارچه چقدر شد؟ 2 دینار. 2 دینار شد. حالا این ضامن این 2 دینار هستش، یعنی 2 دینار به جناب مالک بدهکاره، خودش تلف کرده. فرضی است که خود جناب خیاط تلف کرد، از بین برد. پس خیاط ما و اجیر ما ضامن ثوب است مخیتن، این ضامن 2 دیناره. در مقابل چی؟ در مقابل نسبت به اجرت، آیا جناب خیاط که متلفه مستحق اجرت المسما هست یا نیست؟ یعنی حق المطالبه داره نسبت به اجرت المسما یا نه؟ سید قائله که مستحق، یعنی حق المطالبه داره، میتونه به مالک بگه که اجرت خیاطی که تعیین شد بده. اجرت چقدر تعیین شده بود؟ 1 دینار. اون 1 دینار رو باید به من بده. این احتمال اول. پس احتمال اول اینه که جناب اجیر یعنی خیاط ضامن پارچه دوخته هست، این ضامن پیراهن هست. قیمت پیراهن چقدره؟ 2 دینار. و از اون طرف مستحق اجرت المسما هم هست، یعنی میتونه از جناب مالک پارچه مطالبه کنه اجرت المسما خودش ره. اجرت المسما چقدر بود؟ چقدر تعیین شده بود؟ 1 دینار. این خدمت شما عرض کنم که مختار مرحوم سید و مرحوم آقای پویی، اینو در آخر اشاره خواهم کرد، در آخر بحث. اینو دقت کنید، نه اجرت مسمای، اجرت ذکر شده، اجرت تعیین شده. فرض کردیم اجیرش کرده بود که پیراهنش بدوزه با اجرت 1 دینار. الان که جناب خیاط پارچه آتش زد، یعنی پیراهن آتش زد، بدهکار شد به کی؟ بدهکار شد به مالک به 2 دینار، چون پیراهن قیمتش 2 دیناره. و از اون طرف میتونه اجرت المسما رو مطالبه کنه، بگه آقا 1 دینار من رو بده که تعیین شده بود. اینه میتونه مطالبه کنه. خوب عنایت بشه. بله، پیراهن شد، خیاطی کرد، پیراهن شد، تکمیل کرد، آتشش در فرض مسئله این. ببینیم این دلیلش چیه. دقت کنید، خب در اینجا 2 تا ادعاست. 1، زمان اجیر نسبت به چی؟ به قیمت این پیراهن. 2، استحقاق چی؟ اجیر نسبت، گفتیم میتونه مطالبه کنه چیره؟ اجرت المسما. بله؟ سید و مرحوم آقای خویی هر دوش در هر دوش هر دو مشترک هم. هم مرحوم آقای خویی هم مرحوم سید. خب اما این احتمال، ببینیم دلیلش چیه. اینو دقت کنید، چرا ضامن پیراهن است؟ یعنی ضامن پارچه دوخته شده است. چرا؟ چون اینو دقت کنید، در باب اوصاف همیشه گفته میشه که وقتی یک وصفی بر عین وارد میشه، وصف خودش مالیت نداره، عین گران میشه. دقت کردید؟ مثلا شما ماشینتون رو در نظر بگیرید، میرید میدید این ماشین رو صافکاری میکنید، نقاشی میکنید، اینا فرضاً 1,000,000 تومان رو قیمت ماشین چیه؟ میره اضافه میشه. این 1,000,000 تومانی که اضافه میشه، قیمت ماشین میره بالا، یا این 1,000,000 تومان به ازای این صافکاری و نقاشیه؟ اون مابقیش هم مثلا اگر 20 میلیون قیمت ماشینه، 19 میلیون هم به خاطر خود ماشینه. نه، این در عرف و عقلا هستش که وقتی شما یک وصفی رو در این ایجاد میکنید، این گران میشه. نه اینکه عرفاً بگن که اون این ماشین 20 میلیون قیمتشه، 1,000,000 تومان بابت نقاشیش میارزه، 1,000,000 تومان نقاشیش میارزه، 19,000,000 تومان هم خود ماشین میارزه. این ماشین میگن نیست، الان بعد از نقاشی این ماشین چیه؟ قیمتش 20 تومنه. نتیجه یکی هم توی این بحث اثر داره. خب در ما نحنفی این چی رو تلف کرد؟ پارچه ای رو تلف کرد که قیمتش 2 دینار بود، نه اینکه قیمت پارچه 1 دینار بود و قیمت خیاطت هم 1 دینار بود که بگیم خیاطت مربوطه به مالک نیست. قیمت پارچه دوخته شده 2 دیناره و قیمت پارچه ندوخته 1 دیناره. پس در مثال ما نحنفی چرا ضامن مخیط هستش؟ چرا ضامن مخیطه؟ به خاطر اینکه قیمت این پارچه شد چی؟ قیمت این پارچه شد 2 دینار بعد از دوختن. خب این یک مال دو دیناری رو تلف کرد. وقتی که مال دو دیناری تلف میکنه ضامن دو دیناره. اون تو بحث بعدیشه. چرا عنوان عوض شد؟ حالا عنوانش درست عوض شد، عنوانم عوض نمیشه. مثلا این ماشین، یه ماشینی شما بر... نه میخوام بگم تو این مثال بله، اما همیشه اینطور نیست. یه ماشین تصادفی رو شما میدید تعمیراتش انجام میدید، 10 میلیون رو قیمت ماشین میاد در اثر اون هزینه‌ای که در تعمیر این ماشین کردید. ماشین تصادفی بود، این ماشین الان 10 میلیون تومان رفته رو قیمتش، نه اینکه این ماشین قیمتش 10 میلیون تومانه، 10 میلیون تومان هم قیمت تعمیراته. فرض که من تعمیرش کردم، حالا بله درست خود خیاط تبدیلش کرد و خود خیاط دوختش، اما بالاخره دوختش حالا قاصب بدوزه. اگه فرض کنین همین ماشین تصادفی شما رو دقت کردین، یه شخص اومد دوستید برد تعمیرش کرد، بعد از اینکه تعمیرش کرد و مرتب شد شما پیداش کردین، خب اون تعمیرکار چقدر خرج این ماشین کرد؟ یعنی اون سارق چقدر خرج این ماشین دزدی کرد؟ 10 میلیون تومان هزینه کرد تا این ماشین مرتب شد و خیلی توش خرج کرد، صافکاری کرد، نقاشی کرد، همه معایب ماشین رو برطرف کرد. خب میتونه این قاصب از مالک مطالبه کنه؟ نمیتونه. چرا؟ چون قیمت این ماشین 20 میلیونه ولو به اثر کار قاصب و سارق بود، اما او کارش احترام نداره. چرا؟ چون من ازش نخواسته بودم که او کار رو بکنه، خودش کرده بود. کل متبرع میمونه ساره. کی مالک ماشین بهش گفت این ماشین من تعمیر کن؟ لذا ماشین تعمیر شده شه این مالک برمیداره و 1 ریال پول هم به جناب سارق و قاصب نمیده. این در خدمت شما عرض کنم. پس این که گفتیم ضامن پیراهن از ضامن پارچه، این علل قاعده است. اما ببینیم استحقاق مطالبه داره، میتونه مطالبه کنه که اجرت المسمار به من بده. خوب دقت کنین، اگر در یادتون باشه در سابق گفتیم به مجرد عقد، به مجرد عقد اجیر مالک چی میشه؟ مالک اجرت المسمى میشه در ذمه کی؟ مالک و مستأجر، به مجرد عقد. اما حق المطالبه نداره، نمیتونه بگه پول منه بده. چه حق المطالبه پیدا میکنه؟ که تسلیم کنه در نزد سید و مرحوم آقای خویی. تسلیم عمل که خیاطته به چیه؟ به اتمامه. همین که عمل رو تمام کرد چیه؟ تسلیم شده عمل، پس حق المطالبه داره. پس همین که خیاطت تمام شد حق المطالبه پیدا میکنه، و تا اون را آتش زد و تلف کرد ضامن چی میشه؟ ضامن قیمت مخیط یعنی ثوب میشه، چون این پارچه بعد از دوختن قیمتش این مقدار بوده، 2 دینار. اما استحقاق مطالبه اجرت المسمى به چیه؟ به تسلیمه. تسلیم در عمل نزد سید و مرحوم آقایی به چیه؟ به اتمام عمله. این احتمال اول که مختار مرحوم سید و مرحوم آقایی هستش در این مسئله، یعنی همینی که سید در مد فرموده مرحوم آقایی هم با ایشان موافقت کردن. بر فرمایش ایشان یعنی سید و مرحوم آقایی، 2 اشکال وارده. این اشکال خدمت شما عرض کنم که قسمت مقابل چیه؟ گفتیم استحقاق داره. چرا؟ چون عمل رو تسلیم کرد و تسلیم در نزد سید به اتمام عمله. خب از این ور از طرف کی؟ یعنی مالک از طرف خیاط گفتیم خیاط ذمش مشغول میشه به قیمت پیراهن و استحقاق داره که اون اجرت المسمار هم از جناب مالک مطالبه کنه. این خدمتتون عرض کنم که احتمال اول و مختار مرحوم آقای خویی و سید صاحب کتاب بر این فرمایش دو اشکال وارده. یک اشکال رو انشالله در احتمال چهارم و پنجم متعرض میشیم، فقط اینجا متعرض یک اشکال میشیم و اون اشکال هم مبناییه نه بنایی. اون اشکال چیه؟ در نزد سید تسلیم عمل به چیه؟ به اتمام. در نزد آقای خویی تسلیم عمل به چیه؟ به اتمام. در مختار ما این جماعتی از فقها که ما هم تبعیت کردیم تسلیم عمل به چیه؟ به تسلیم محل عمله. یعنی وقتی پیراهن رو داد عمل تسلیم شده، عرفاً تا پیراهن رو نده عمل تسلیم نشده. لذا وقتی که این خیاط پیراهن را آتش زد ضامن چی میشه؟ قیمت پیراهن را ضامن میشه. اما کی استحقاق مطالبه داره؟ کی استحقاق مطالبه داره که محل عمل را تسلیم کنه؟ خوب دقت کنید، اگر قیمت را پرداخت نکرد عرفاً این میشه چی؟ تسلیم محل عمل. اگر بعد از پرداخت قیمت که مستحق مطالبه اجرت المسمى هست، یعنی وقتی بهش دو دینار داد اون موقع حق داره بگه حالا یک دینار حق و زحمه منه بده. پس قبل از اینکه تسلیم بکنه، یعنی قبل از اینکه این دو دینار رو بده به مالک، نمیتونه بگه یک دینار اجرت من رو بده. بله گفتیم بدل عرفاً تسلیم حساب میشه، قیمت بدن محله. فرضاً که دو دینار من رفتم دادم. پس بنابراین این اشکال هست، اشکال مبنایی است. اینا قائلن که تسلیم عمل به تسلیم به اتمام. ماها قائلیم که تسلیم عمل به تسلیم محل عمل هستش، نه به اتمام عمل. در مثل این موارد این احتمال اول که موافقت نکردیم. بله اگر اجرت اگر قیمت رو داد، بله گفتیم که حق مطالبه داره. یعنی پیرهن دوخت در نزد سید همین که پیرهن دوخت امر رو به جناب مالک تسلیم کرد، تموم شد دیگه. تسلیم کرد. نه این مسئله قبلا بوده، از خیلی وقت قبل این مسئله شد. پارسال به قبل از پارسال این مسئله داشتیم که سید از کسانیست که میگه تسلیم عمل به اتمام عمله. در مقابل گفتن نه، تسلیم عمل در این جایی که محل داره به تسلیم محله نه به اتمام عمل. نه دیگه، در نظر اونا همین که دوخت دیگه میشه این،
یعنی همین دوخت و مقادشه میتونه در خونه
اینا. آره 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 میتونه بگه یه دینار بده. میگه خیلی خب من تو که میخوای یه دینار بدی، من یه پیراهنم پیش تو دارم. آه فرض کنیم براتون مثال میخوام بگم، ما پیراهن بهش دادیم و بردیم مثلا در خونه بهش تحویل دادیم. میگه آقا خواهد پول منه بده. میگه من یک کتابم پیش تو دارم، تو اول کتاب منه بده تا من این طلب تو رو بدم. این حق رو داره. اونجا اگر میتونه حبس کنه از باب اینکه مالی از اموال خودشه، نه از باب اینکه عمل تسلیم نشده، فرق میکنه. یعنی شما مثلا شما الان 1000 تومان به زد بدهکاری، زد میگه آقا 1000 تومان منه بده. میگیم باشه، من 1000 تومان رو میدم به شرطی کتابی که دست تو دارم پیش توست، کتاب منو بیاری تحویل من بدی. شما این حق رو دارین. هیچ کن تقاض. شما میتونین مال کسی رو نگه دارین، حالا یا مال خارجی یا مال ذمیره، نگه دارین. برای اینکه چیه؟ برای اینکه به مال خودتون برسید. بله هر دو میتونن این کار رو بکنن. بله هر دو میتونن این کار رو بکنن. ما هم قبول داریم هر دو. این میگه خیلی خوب، تو اگر بخوای کتابتو بدم تو اول 1000 تومانی که طلب دارم بده. اون میگه که چی؟ میگه نه تو اول کتاب رو به من بده تا من 1000 تومانی که طلب داری بدم. میگه نه تو اول طلب من رو بده. خب چی؟ خدمت شما عرض کنم که همطور حرفشون تکرار میکنن. اگر توافق کردن به نزد حکمی، حکم گفت که خیلی خوب بیاریم بدیم به من هر دو، برایشون لازمه که برن بدن دست حکم، حکم هر دوره که گرفت بعد میده به صاحبانه. نه میادش را بحثش میادن ادامه داره تو احتمالا. نه باطل نمید اجرام سماسی فرض مسئله یک درهم اجرت المثل، یک دینار اجرت المسما. نه من مبلغ خودم نگفتم که، فقط احتمال اول رو مطرح کردم و وجهش رو. نه بدل که میگیم بدل این پارچه، نه بدل اجرت. اجرت که بدل نداره، در ذمه اونه. اون پارچه خارجی که دوخته شد رو تلف شد، اما اجرت که تلف نشد، اجرت تو ذمه کیه؟ مالکه. باید خود اجرت رو من تسلیم کنه. خدمت شما عرض کنم که این احتمال اول و اشکال. احتمال دوم، احتمال دوم همین احتمال اول است با یک تر اصلاح کوچه. گفتن بله جناب اجیر ضامن پیراهن است، یعنی قیمت پارچه دوخته شده که 2 دیناره، اما کی استحقاق اجرت المسماره داره؟ کی حق المطالبه داره؟ که بره اون قیمت را ادا کنه. اما قبل از این که قیمت را ادا کنه استحقاق اجرت المسماره نداره، یعنی استحقاق المطالبه را نداره، حق المطالبه را نداره. همون قولت منتها اینا گفتن استحقاق و اجرت و حق المطالبه کی پیدا میشه؟ بعد از اداء قیمت. وقتی که قیمت رو داد تازه حق المطالبه پیدا میکنه. قبل از اداء حق المطالبه نداره اصلا. بله این وجهش هم بود. این همین اشکال جواب داده. خب پس اینا گفتن آقا اون ضامن پیراهن پارچه دوخته شده است و استحقاق اجرت، یعنی حق المطالبه اجرت رو بعد از اداء قیمت داره، قبل از اداء قیمت حق مطالبه نداره. وجهش چیه؟ وجهش الان توضیح دادم که جناب اجیر کی حق مطالبه اجرت داره؟ که عمل رو تسلیم کنه. عملی که محل داره تسلیمش به چیه؟ به تسلیم محل. تا محل را تسلیم نکنه حق المطالبه نداره. این هنوز محل را تسلیم نکرده. محل کدومه؟ اون پارچه تسلیم نکرده، اون پیراهن تسلیم نکرده. اصلا تسلیم بدل تسلیم محل عرفه اشکال برداشته میشه. پس بنابراین احتمال دوم اینه که ضامنه پارچه دوخته شده هست اما حق المطالبه نداره. فقط حق المطالبه رو کی پیدا میکنه؟ بعد از اداء قیمت. خب این اشکاله که داشتیم دفع میکنه. اما یاد باشه گفتیم 2 تا اشکاله، یه اشکالی رو که بعد میگیم، یه اشکالی که الان گفتیم. بر وجه احتمال اول 2 تا اشکال بود. اون اشکالی رو که بعد میخواییم بگیم بر این احتمال، بر این احتمال هم وارده. اون اشکال دوم رو که بعدن خواهیم گفت انشاءالله ان قریب میگیم، بر هر دو احتمال وارده. یعنی هر دو بعد این بعد از اصلاح یک اشکال باز یک اشکال بر هر دو وارده. منتها احتمال اول 2 اشکال برش وارد بود، احتمال دوم 1 اشکال برش وارده. این خدمت شما عرض کنم که در تعلیقات که نگاه بکنید، آره این تعلیقات از میشه این استظهار کرد. میریم سراغ احتمال سوم. خب خدمت شما عرض کنم که احتمال سوم گفتن آقا جناب عجیب فقط ضامن پارچه ندوخته، ضامن پارچه دوخته نیست. خب این به خیاط چی داد؟ پارچه ندوخته داد. خب پارچه ندوخته قیمتش چقدر بود؟ 1 دینار. این برداشت دوخت و بعد اون پارچه دوخترم آتش زد. این فقط ضامن همون چیه؟ قیمت پارچه ندوخته. پارچه ندوخته قیمتش چقدره؟ 1 دینار. خب از اون طرف خوب دقت کنید، جناب اجیر استحقاق و اجرت داره. گفتن نه استحقاق هیچ اجرتی هم نداره، نه اجرت المثل نه اجرت المسما. اجرت المسما چقدر بود؟ 1 دینار. اجرت المثل چقدر؟ مثلا 0.5 دینار. نه حق مطالبه 1 دینار رو داره و نه حق مطالبه 0.5 دینار رو داره. خب این احتمال سومه. وجه این احتمال سوم چیه؟ اول بریم سراغ زمان، بعد بریم سراغ استحقاق. در مورد زمان دقت کنیم، این وصف خیاطت رو که باعث ارتفاع قیمت شده بود، این وصف رو چیه؟ این وصف رو خود پارچه که نداشت. این وصف رو کی ایجاد کرد؟ این وصف رو جناب خود زامن، خود خیاط ایجاد کرد. گفتن که در نزد عقلا وقتی کسی مالی رو تلف بکنه و قبل از اتلاف وصفی رو درش ایجاد کنه که موجب ارتفاع قیمت بشه، دیگه اون ارتفاع قیمتی که از ناحیه خودش پیدا شده این زامن نیست. خب این پارچه رو که داد به من چقدر قیمتش بود؟ 1 دینار. خیاط چیکار کرد؟ یک کاری رو این پارچه انجام داد که این پارچه قیمتش چقدر شد؟ 2 دینار. حالا که شد 2 دینار، برداشت این پارچه رو از بین برد. این ارتفاع قیمت توسط کی پیدا شد؟ توسط مطلب. عرف و عقلا این رو به منزله این میبینن که عمل خودش رو از بین برده، لذا ضامن قیمت پارچه دوخته شده نیست. چون زامن نیست، فقط زامن هم پارچه‌ای که گرفته بوده 1 دینار رو بده. خدمت شما عرض کنم که این نسبت به زمان، اما نسبت به استحقاق گفتم که اون خود مستحق اجرت نیست اصلا. چرا مستحق اجرت نیست؟ چون به جهت این که عمل رو تسلیم نکرده. تسلیم عمل به چیه؟ به محل. خب وقتی که عمل را تسلیم نکرده مستحق و اجرت هم نیست، نه اجرت المثل نه اجرت المسماره. نه عقد باطل نیست، عقد درسته. فرض کردیم که عقد درسته، اون تو عمل را اتیان نکرده. مثل این که شما شخصی را اجیر میکنید که بیاد مثلا این اتاق شما را نقاشی بزنه کنه. این میاد به جای این اتاق مثلا سالون را برشون نقاشی میکنه، این مستحق و اجرته؟ نه. حالا کاری به الزامش ندارم، کاری به الزام یعنی هم باید بشه اجرت المثل یا مسما بدی؟ نه. این اتاق به این کوچیکی رو نقاشی نکرده، اما تمام این سالن به این بزرگی رو هم داره نقاشی میکنه. پیش خودش میگه نقاشی این سالن مهمتر از اتاقه. اتاق حالا مهمون که نمیاد، این جلوی چشمه. این هم اتفاقا از آدم هاییست که جلوی مهمان میخواد ساده باشه، او اندرون بخواد خورده مرتب و مرتب باشه. این هم کارش خراب میکنه. برعکس بگه آخه چه عقلیه توی این اتاق هیچ که نمیاد میخواد نقاشی کنه، این سالن رو نقاشی کنه. این برای خیرخواهیش هم داره سالن نقاشی میکنه. خب او بهش چی باید بده؟ هیچ. اتاق رو که نقاشی نکرد، سالن هم که نقاشی کرده که این نگفته بود بهش نقاشی کن. خودش رو پیش خودش فکر کرده بود که اینجا رو نقاشی کنم که مهمون ها که میان آبروداری بشه. خب اعتراض کردیم این احتمال سومه. خدمت شما عرض کنم که این ضامن این نیست اصلا، ضامن پیراهن نیست، ضامن فقط پارچه است. 1 دینار باید بده نه 2 دینار. پارچه مردم رو تلف کرد. عقد کار نداشته باشی، عقد اصلا کار نداشته. الان کسی پارچه مردم رو تلف کرده، چه عقدی باشه چه نباشه، چه صحیح باشه چه صحیح هم باشه فرق نمی کنه، پارچه رو تلف کرده. میگم میدم الان نمیشه که بهش بگیم که پارچه رو درستش کن. حالا بخواه بیریم این بدهکار شد به این آقا یا نه. خب بگه بدهکار شد، پارچه مردم طرف کرده دیگه، خب بدهکار دیگه. اصلا فرق هیچ فرق نمیشه، اون قصدش اصلا نداره. پارچه رو دو تو طرف کرد، چه از اول قصدشه چه یا بعد قصدش، هیچ فرق نمیشه. در نزد اوغلا اون عملی رو، اون قیمتی رو که روی پارچه میاد بر اثر عمل خودش، اون دیگه ارتفاع قیمتشون ضامن نیست. گفتیم که وقتی عرفم میگیم عرف خاصه و باید اوغلا امضا کنن، بلا به درد نمیخوره. همیشه ضمانات اوغلاییه. اطلاق که دیگه ید امانی نمیشه دیگه، اون تلفه که در ید امانی با ید خیانت فرق میکنه، اطلاق دیگه فرق نمیکنه. معلومه مال مالکه، مال مستاجره. بله پارچه شده پیراهن، درست. یه دینار پول پارچه ندوختره. چرا ندیگه؟ پیراهن پیراهن وست تحت ملکیت نمیاد. این پارچه دوخته شده اسمش پیراهنه. به پارچه ای که این خصوصیت رو داره به اون پارچه میگن پیراهن. دقت کردیم پارچه این پارچه پیراهنه، منطقه اگه یک شکل خاص داشته باشه مثل سطح میمونه. سطح وقتی یک شکل خاص میگیره بهش میگن مثلث، یه شکل دیگه میگیره بهش میگن مربع، یه شکل دیگه میگیره بهش میگن دایره. بله این حرف ادعاش اینه، این حرف ادعاش اینه که اگر یک مالی ارتفاع قیمت پیدا بکنه در اثر فعل کسی و همون کس تلف بکنه، دیگه ضامن ارتفاع قیمت نیست. اینجا که بدل نداره دیگه، چون بدل فقط پارچه رو میده، بدل نداره. این دقت کنین، اول زمان رو برسیم بعد به استحقاق. در زمان این حرفی که گفتن حرف بی ربطی نیست، نمیشه یعنی حرفش اینه نیست، یعنی و اون سادگی که بقیه فکر میکردن این خب پارچه دوخته شده مال خب بله ما هم میگیم پارچه دوخته شده مالکیه، مال مالکه. منتها بحث اینه که این پارچه ارتفاع قیمت پیدا کرده توسط کی؟ توسط متلف. آیا ضامن این ارتفاع قیمت هست یا نیست؟ بذاریم برای توی مثالی رو بزنم. یه شخصی پارچه ای رو میندازه توی دیگه رنگ زنی، خب این پارچه اگر نیم ساعت تو این دیگ بمونه رنگ میگیره، اگر یک ساعت بگیره بمونه تلف میشه. خب وقتی که این پارچه میذاره تو این و یک ساعت میذاره تو این بمونه، نیم ساعت اول که میگذره رنگ پیدا میکنه، ارتفاع قیمت پیدا میکنه، بعد از نیم ساعت هم که کلن از بین میره. حالا که ما پارچه این آقا رو وعد داشتیم انداختیم تو این دیگه یا این خوم رنگ رزی، باید قیمت پارچه رو بهش بدیم یا قیمت پارچه رنگ شده رو بهش بدیم؟ در اینجا ارتکاز ما چی میگه؟ میگه قیمت پارچه رو بده. نه این که او بیاد بگه خب این پارچه من چقدر تو این دیگ مون تا تلف شد؟ یک ساعت. خب سر نیم ساعت که گذشت قیمتش شد دو برابر چون رنگ شده شد، بعدم که تلف شد. این یک حرف غیر عرفی نیست، اما ما هم در مثال رنگ پذیرفتیم، اما در مثال این، در مثال مثل پیراهن نمیپذیریم. ولو این حرف حرف بی ربطی نیست، اما میگیم در ارتکاز ما میگه ضامن چیه؟ پیراهنه. فرق است بین این مثال پیراهن و مثل مثال نقاشی. مثلا برای توی یه مثال باز روشن‌تری بزنم، یک کسی آقا یک ورقی رو از کسی قصد میکنه، بعد روی این با یه خط زیبایی مینویسه که این کاغذی که با این خط زیبا، فرض کنید یک خطاتی که برای هر یک کلمه چیه، حالا خط ما و شما رو کسی شاید پول نده، اما خطاتی که هست که اگه یک جمله بنویسه، یک شعر که بنویسه چیه؟ برای کنگره میگن یا پول زیادی میگن، درست؟ این ورداش کاغذ رو قصد کرد روش یک بیت شعر نوشت، بعدم کاغذ رو پاره کرد. حالا به صاحب کاغذ باید پول کاغذ رو بده یا پول اون کاغذی که قیمتش گران شده به خاطر اون یک بیت شعری که روش نوشت؟ اینجا کدومی که باید بده؟ اینجا معلومه که باید فقط پول کاغذ رو بده. دیگه نمیتونه بگه تو خب روش شعر نوشتی، شعر که نوشتی ببینید این در بحث زمان فرق نمی کنه، عقد باشه نباشه، اجیر پاره کنه غیر اجیر پاره کنه، در باب اتلاف مطلق ضامن هست. میگن ضامن اون مالی که طلب شده به قیمت اون وقتی که طلب شده. بحث در اینه که این قیمتش ارتفاع پیدا کرد این مال، اما به فعل خود مطلق. حالا فرق نمی کنه اون فعل تحت قرارداد باشه یا نه. ببینید من وقتی که خطات روی کاغذ شعر می نویسه، یه دفعه این کاغذ رو دیگری چیه؟ پاره می کنه. ارتفاع قیمت کاغذ به فعل غیر نبود، به فعل خطات بود، اما یه دفعه خود خطات رو کاغذ رو پاره می کنه. اینه که گفته شده در سیره عقلا وقتی که ارتفاع قیمتی پیدا بشه از ناحیه خود مطلف، مطلف رو دیگه به ارتفاع قیمت تضمین نمی کنن. آره ما این فعل جمله گفتیم حرف خوبیه، مثال های زیادی هم داره. ببینید این امثله ها امکان داره در همین مثالی که شما میگید، مثلا در ارتکاز عرف باز اینجا ضامن ببینن، یعنی ضابطه کلی نداره. یعنی خود عرف هم که ما ارتکازات عقلا رو داریم میخونیم، این ارتکازات دقت میکنید برای ما خیلی واضح نیست حدود و سقورش، یعنی حدود و سقورش. ببینید حتی در همین مثال شما باز روشن نیست که بگیم ضامن چیه، ضامن قیمت اون کاغذ است مرده. در واقع الان این مثال یه خصوصیتی داره که در نظر عرف تفکیک میکنن بین کاغذ و خطره. یعنی وقتی 10,000 تومان برای این کاغذ پول میدن، 1,000 تومانش بابت کاغذ میدن، 9,000 تومان بابت چی میدن؟ قیاطت میدن. حتی در این مثال عرف این 10,000 تومان بابت این یک کاغذ به من میده، در واقع فقط بابت این کاغذ پول کمی داره میده، پول عمده رو بابت اون خطی است که روی کاغذه. یعنی باز حتی مثل اوصاف نیست. آره این حتی مثل اوصاف نیست، مثل یک مثال هایی گفتیم این از قبیل وصف نیست. مثلا شما یه دفعه فرض کنید که ماشین رو تعمیر میکنید و صافکاری میکنید، وقتی در اثر صافکاری و نقاشی 2,000,000 تومان میره رو قیمت ماشین، ماشین خیلی زدگی داشته، کلی صافکاری و همه مثلا مشکلاتی که داشته برطرف میکنید که 2,000,000 تومان رو قیمت این ماشین میده. این 2 میلیون تومان واقعا رو قیمت خود ماشین رفته. این در نظر عرف اینطور نیست که یک بخش پول رو بابت ماشین میدن، یه بخش پولم بابت این تمیزیش میدن. اما خط یه مثالی است که این فرق میکنه، ولی خط خودش جوهر نیست، یعنی از اعراضه. نمیشه خط رو جدا کرد از کاغذ، خطی که رو کاغذ نوشته. اما در نظر عرف یک بخش پول عمده پول رو بابت اون خط روی کاغذ میدن. اونجا اگر پاره بکنه ضامن نیست، چون در واقع قیمت کاغذ گران نشده، قیمت کاغذ ارتفاع پیدا نکرد. پس عنایت کردیم این که گفته ضامن بیشتر نمیشه، این حرف غیر عرفی نیست. اما به نظر ما در ارتکاز اینه که بعد از اینکه پارچه تبدیل شد به پیراهن و پیراهن رو پاره کرد، ضامن پیراهن. و اما میمونه نسبت به چی؟ گفته مستحق هیچ اجرتی هم نیست، چون عمل را انجام نداده. خوب دقت کنید، این که میگید عملی را انجام نداد، این خیانت به طلب و امر او بود. چطور عملی را انجام نداد؟ این جناب تیاد میگه این پارچه را ندوخ، دوختنش به امر و طلب کی بود؟ مستاجر و مالک بود. چطور میشه ضامن نباشه؟ این عمل که تبرعی نبود که، چون او خاص انجام داد. حالا باید ببینیم آیا ضامن اجرت المثل باید اجرت المثل بهش بده یا اجرت المسمى. پس این احتمال سوم هم درست نیست. باقیمون 2 احتمال برای فردا. بله، حتی سهمن هم اطلاف کنم که فرق نمی کنه. در باب زمان اطلاف ما یه زمان تلف داریم، یه زمان اطلاف. در باب زمان اطلاف هیچ فرق بین عمد و سهم نیست. هر کسی مال دیگری تلف بکنه، ولی توی خواب تلف بکنه، خواب که بود دستش خورد به دیوان افتاد شکست، ضامنه. الحمدلله رب العالمین.